یکی از بحثایی که کردم اینه که خانواده‌های اشکانی بودند در طول دوره ساسانی. خانواده‌های اشکانی بودند مثل کارنها، مثل مهرانها، مثل اسفهبدان، مثل کنارنگیان و سورنها و و و که این خاندان‌های بزرگی رو تشکیل می‌دادن این خانواده‌ها، که هیته تسلطشون و هیته قدرتشون یه منطقه بودش که در اون موقع به منطقه پارتا و یا منطقه پهلوها، همون واژه‌ای که ازش ما پهلوان رو میگیریم، در این مناطق اینا سکونت داشتن. و اینا برخلاف تز آقای کریستنسن که گاهی وقت قدرت اینا رو اذعان میکنن در طول 4 قرن حکومت ساسانی، ولی اصولا تزشون خب همونطور که گفتید روی مسئله مرکزیت پافشاری میکنه، به عقیده من در طول تاریخ ساسانی اینها یک کنفدراسیونی با شاهان ساسانی ایجاد کرده بودند که بسیاری از شاهان ساسانی رو به روی تخت می آوردند، بسیاری از شاهان ساسانی رو از قدرت پایین می آوردند. و به غیر از این جنبه‌ای که خب حالت کنفدراسیون پیدا میکنه تشکیلات دوره ساسانی، خیلی مسائل دیگر رو ما میتونیم به این خانواده های اشکانی رفت بدیم. خب این بخش از تز من بود. بخش دیگه تز حول و حوش رابطه دولت و دین، اون البته من مطرح نکردم، خیلی از متخصصین ادیان قرون پیش از اسلام به اصطلاح، که این واژه هم خیلی به قول این خارجی ها پرابلماتیکیه، برای اینکه پیش از اسلام و بعد از اسلام معنی نداره، ولی در صورت این تصوری رو که ما از دین و دولت داریم و اینکه دولت ساسانی یک دولتی بوده که با همکاری موبدهای زرتشتی تونسته انسجام دینی برای ملت ایران به وجود بیاره و به حدی این انسجام طوری بوده که مردم رو تحت فشار میذاشتن، و یکی از عواملی که باعث شده که به محض اینکه دولت ساسانی سقوط میکنه و اعراب وارد میشن، اینا گروه گروه به دین اسلام مشرف میشن، این دیدگاه با واقعیت امر خب مغایر با واقعیت امر و مداری که ما از دوره ساسانی داریم.
خب رابطه حکومت و دین پس چطور بوده در دوران ساسانی؟
همینطور که محققین پیش از من هم گفتن، ادیان مختلفی در دوره ساسانی در بطن جامعه ایران نشد نموف میکردن، یعنی ادیان مختلفی در داخل کشور بود. مسیحیت جوامع کلیمی ما بودند، بودایی داشتیم در شرق ایران در خراسان، این ادیانی بودند که ادیان ابراهیمی بودند به اصطلاح و در ایران شکل گرفتن، خیلی محبوبیت داشتن و زندگیشونو میکردن. تا چندین قرن بعد از به اصطلاح حمله اعراب، این اقلیت ها تو قیومه میگم خدمتتون، اینا در ایران زندگی میکردن. حالا به غیر از ادیان ابراهیمی، ادیان مختلف ایرانی وجود داشته که در سراسر ایران زیر چتر دین ایرانی قشرهای مختلفی بوده که در مناطق مختلف ایران مردم بهش گرایش داشتن و جزء آداب و فرهنگمون بوده. یکی از بخش مهمه این دین ها، خب البته دین مهریه، این ادیان ایرانی ما هم بسیار بسیار غنی و بسیار با رنگ و بوهای مختلف در ایران شکل گرفته، ولی این به اون معنی نمیشه که همونطور که در تاریخ مدرن ما مشاهده میکنیم از دین به عنوان یک وسیله برای سرکوب جامعه یا برای تحریک جامعه در مقاطع مختلف تاریخمون ازش استفاده نشده باشه.
اون وقت حد و مرز این چجوری بوده؟ چون که شما میتونین تصور کنید که ادیان مختلف هم از ابراهیمی و غیر ابراهیمی کنار همدیگه توی خطه زندگی بکنن، ولی که در عین حال کسانی که متمایل به مذاهبی هستن که مذهب مسلط نیست توی مشکل و زحمت باشن و با سرکوبی روبرو بشن. و مواردی هم که مشاهداتی ارائه شده مثلا در مورد سرکوب مانوی ها، مزدکی ها نمونه داده شده، ولی شما روی اونا تاکید نمیکنید.
ببینید امثال بنده که میان بالاخره بعد از چندین و چند سال یه تزی رو ارائه میدن، خب قاعدتا مدارک رو بالا و پایین کردن، سنجیدن، این ور نگاه کردن، اون ور نگاه کردن، یعنی مدارک رو زیر سوال بردن. میدونید در نتیجه فرض بفرمایید اینی که با مانی و با مانویگری چه شد در دوران شاپور، این مدرک رو ما از کجا میاریم؟ اکثر این مدارک ما از توی متون اسلامی که از قرون 9 تا 11 میلادی اینا نوشته شده. خب حالا اینا در چه حالتی نوشته شده؟ در حالتی نوشته شده که مسئله زندقه، مسئله زنادقه، در حالی نوشته شده که ارتودکسی داره شکل میگیره، ارتودکسی اسلامی داره شکل میگیره، یعنی 3 قرن بعد از واقعه. اگه توجه بفرمایید اون ارتودکسی که توسط علما داره شکل میگیره، اشرای مختلفی هستن که میخوان این زنادقه رو از حیطه خودشون دور کنن و ارتدوکسی رو میخوان تجویز کنن. در این صورت از این منابع میفهمیم که فرض بفرمایید شخصی به عنوان مانی شاپور باهاش این کارو کرده، اون کارو کرده، اینطور شده، اونطور شد و و و. خب حالا اینو ما باید زیر سوال ببریم یا نبریم؟ یا همین فرض بفرمایید مال نوشته های کرتیس، دقیقاً کرتیس میگه که در قرن سوم میاد و میگه که من زدم و کشتم و کشت و کشتار کردم و فلان و بسار اینا، و اسم میبره از تک تک ادیانی که سرکوب کرده اسم میبره، در صورتی که تو متونی که میدونیم خیلی بعد از اون نوشته شده. فرض بفرمایید نامه تنسر، در لابلای این منبع ما میبینیم که هنوزم که هنوزه انوشیروان قصد این رو داره. ببینید قصد کاری رو داشتن و اون رو اشاعه دادن یه مسئله است، و اینی که بتونید شما سرکوب کنید سرزمینی مثل ایران رو با تنوع رنگایی که داره، این یه مسئله دیگه است. در نتیجه میبینیم که در دوره نوشیروان این هنوز هم میخواد همون ادیانی رو که فرض بفرمایید در کتیبه تنسر میبینیم، میگه که من میخوام سرکوب کنم دوباره. خب سوالی که پیش میاد اینه، مگر کردی سرکوب نکرده بود؟ مگر کردی همه اینا از بین نبرده بود؟ پس اینا از کجا در اومدن دوباره؟ در نتیجه این مدارکی رو که ما باید باشون کار بکنیم بدون غرض و با هوشیاری بسیار، با دقت کامل و با تحلیل انتقادی، ما باید به این مسئله باهاش برخورد کنیم.